الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرذين روحي وروح العالمين له الفداء. سال روز شهادت مرحوم حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر مفتح رو بزرگ می داریم و عج می نهیم. همطوری که می دونید اون چه که باعث شده که امروز به نام روز وحدت حضور دانشگاه نامیده بشه، شهادت ایشون در این روز بود و ایشون به عنوان سمبل یک روحانی مبارزی که هم از فکر صحیح و مستقیم دینی در محضر حضرت امام بهره‌مند شده بود و هم علمش رو در خدمت تربیت افرادی در دانشگاه قرار داده بود. به این مناسبت بحث وحدت و حضور دانشگاه در یک چنین مناسبتی نامگذاری شد. شاید اگر در انگیزه های کسانی که قصد داشتن که ایشون رو ترور بکنن و این که چرا این فرد رو انتخاب کردن در کنار شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید باهنر و دیگران، به احتمال خیلی زیاد همین ویژگی ایشون یکی از مهمترین انگیزه های اونها بود که اون چه که بعد از انقلاب، تحولی که بعد از انقلاب در رابطه بین حوزه و دانشگاه پیدا شد، صلوات بفرست. این تحول رو بانیانش یا سمبولهاش رو در جامعه از بین ببرن تا احیانا به این روند خللی وارد بشه. خب در اون زمان شاید هیچ کدام از شما شاید نبودید در اون زمان، نمیدونم، ولی به هر حال جو جامعه و ترورهایی که برگزار میشد همه در جهت ایجاد یک جو رعب و وحشت و بدبینی نسبت به یک دیگه و از بین بردن اون علمها و نشانه هایی که میتونستند برای ادامه این راه انقلاب مفید باشند، بر اینها متمرکز شده بودند و اونها رو ترور میکردن. خب این یک تهدید بود برای نظام، برای یک نظام نوپایی که علارغم همه زمینه های نامساعدی که وجود داشت، علارغم همه دشمنی های داخلی و خارجی که وجود داشت، سر برآورده بود و میخواست روی پای خودش بایسته. تدبیر حضرت امام رضوان الله علیه این بود که این تهدید رو تبدیل کنن به یک فرصت. و اینکه در همین روزی که این تهدید واقع شد، بهانه ای بشه برای اینکه اون چه که هدف قرار گرفته بود برای اینکه اون رو زمین بزنن، اون رو از بین ببرند، اتفاقا همین فرصت تبدیل بشه به یک زمینه ای برای اینکه همون هدف بیشتر باز بشه، بیشتر روش تأکید بشه، راه‌های تحققش بررسی بشه و به تدریج در طول تاریخ به فراموشی سپرده نشه. خب در وقتی که این مسئله مطرح شد، هر سال مراسمی در دانشگاه، در حوزه، در جلسات مشترک به بحث گذاشته میشه، مراسمی گرفته میشه، گاهی بی محتوا، گاهی با محتوا، و راجع به این صحبت‌های زیادی شده که اصلاً وحدت یعنی چی، وحدت حضور دانشگاه اصلاً امکان داره یا نداره، بعضیا مخالفن، بعضیا موافقن، چه ابعادی داره، چه راهکارهایی داره برای اینکه این وحدت تحقق پیدا بکنه. شاید دو تا از حرکت‌های که در اون زمان شروع شد و بعدها ادامه پیدا کرد، یک حرکتی بود که عده‌ای در دانشگاه به این فکر افتادند که یک زمینه‌هایی رو فراهم کنند که بین این دوتا قشر ارتباطات بیشتری برقرار بشه. خاطرم هست که اون سالهای اول یک سال از دانشگاه یک گروهی رو، مثلا فرض کنید 100 نفر، 200 نفر، بیشتر کمتر، می آوردند قم و چند روز در قم می موندن، توی فیضیه، توی حجره های طلبه ها با هم دیگه چند روز زندگی می کردن، برای اینکه بیشتر با خلق و خوی هم دیگه، با روش زندگی هم دیگه، با افکار هم دیگه آشنا بشند و این وحدت به یه شکلی سمبولیک یا یک شکل عملی محقق بشه. و یک سال هم از حوزه عده‌ای رو می بردن دانشگاه، که یک سال من خودم رفتم همراه دوستان دیگه‌ای که می رفتن، خوابگاه دانشگاه تهران رفتیم و چند روز با دانشجوها تو اتاقاشون زندگی کردیم، جلسات داشتیم، جلسات بحث. و خب این شکل کار کم کم اسم و رسمی پیدا کرد و تشکیلاتی پیدا کرد به نام دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه، که برای مستحکم کردن این وحدت یه تشکیلاتی باشه، سازمانی باشه و راهکارهایی رو بیندیشن، عملیاتی بکنن تا این کار نضج بگیره. خب به تدریج افرادی که عهده‌دار این مسئولیت‌ها شده بودند و این کارها رو چه بسا از ابتدا هم با یک نیت خوبی برای پیشبرد اهداف انقلاب و اونچه که مد نظر حضرت امام هست عهده‌دار شده بودند و انجام می‌دادند، به تدریج به این فکر افتادند که خب ما که داریم در مسیر امام عمل می‌کنیم و گل‌های سرسبد دانشگاه هستیم که به این فکر افتادیم و این توانایی رو داریم و هم فکر هستیم با حضرت امام، بهتره که یک تشکیلاتی داشته باشیم که بتونیم از این طریق نیروهای انقلابی رو شناسایی بکنیم، اونها رو در مصادر و امور قرار بدیم تا انقلاب منحرف نشه. و به سوی اون اهداف عالی انقلاب پیش بره. بنابراین یک تشکیلات سیاسی درست کردن برای اینکه این اهداف رو پیش ببرن و شاید بعضی هاشون هم اصلا به این نتیجه رسیدن که ما که سردمدار این کار هستیم، ما خودمون صلاحیتمون از همه بیشتره برای اینکه بریم وزیر بشیم، وکیل بشیم، رئیس جمهور بشیم. به تدریج اون چه که بنا بود مسیری باشد، ابزاری باشد برای رسیدن به هدف انقلاب اسلامی، اون ابزار یواش یواش اصالت پیدا کرد که خب برای اینکه ما به اسلام و به نظام خدمت کنیم ما باید بشیم مسئول. خب برای اینکه مسئول بشیم لوازمی داره، باید تبلیغات بکنیم، باید رقیبمون رو بکوبیم، از میدون بدر کنیم، احیانا اگر لازم شد ترور کنیم مخالفین رو برای اینکه به اسلام ضرر نزنن. یواش یواش اون چه که ابزار بود شد اصل. هدف این شد که ما به قدرت برسیم. و این زاویه کم کم باز شد و بازتر شد و بازتر شد تا اینکه دیدیم که در حوادث کوی دانشگاه و سال 73 یا 76 78 اولین فتنه دانشجویی تحت رهبری دفتر تحکیم وحدت علیه نظام و علیه رهبری به راه افتاد. کسانی که مدعی بودند که ما میخواییم، ماییم که صلاحیت داریم که انقلاب رو رهبری بکنیم و زیر سایه ولی فقیه برای اینکه انقلاب منحرف نشه ما باید بریم مصادر امور رو در دست بگیریم، یواش یواش تبدیل شدن به کسانی که توی روی ولی فقیه ایستادن و علیه نظام توطئه کردن و بعد هم به تدریج نقش هاشون رو در حوادث بعدی دیدیم. این یک هشداری است در ضمن توی پرانتز برای ما که مسئله خدعاهای نفس و شیطان رو جدی بگیریم. چه بسیار حرکت‌هایی که در تاریخ به اسم اسلام گاهی وقتا واقعاً با انگیزه‌های درست شروع شده بعد یواش یواش به انحراف کشیده شده و شیطان نفوذ کرده و به ضد خودش تبدیل شده. نمونه هاشو امروز هم داریم میبینیم دیگه، کسانی که در انقلاب چه خدماتی کردن، قبل از انقلاب چه خدماتی داشتن، در جنگ چقدر صدماتی رو متحمل شدن، بعد یواش یواش افتادن توی مسیر دیگری و تبدیل شدن به کسانی که برای اصل نظام نقشه بکشند و برای ولی فقیه شاخشونه بکشند و بشن به یک تبدیل بشن به یک مانع یا یکی از دشمنان نظام. خب این یک حرکتی بود که در مسیر به اصطلاح وحدت حوزه و دانشگاه شروع شد و متاسفانه عاقبت به خیر نشد. شاید اگر بخوایم یک آسیب شناسی مختصری راجع به این حرکت داشته باشیم، غیر از مسئله تهذیب نفس که جاش خالی بود و بالاخره یه دانشجوی پرشور تحت تأثیر جو انقلابی به میدان آمده بودند و به دلیل اینکه اون سلامت نفس رو نداشتند یا یواش یواش از دست دادند به انحراف کشیده شدند. یه بعد دیگه این مشکلی که در اینجا وجود داشت بعد معرفتی بود. به هر حال کسانی که توی این فضا آمدن وارد میدان شدن چقدر از اسلام میدونستن، چقدر راجع به نظام ولایت فقیه آگاهی عمیق داشتن، راجع به این که چرا باید ولی فقیه در رأس امور باشه، چرا باید از ولی فقیه اطاعت کرد، چقدر اطلاعات داشتن. عدم بینش صحیح در کنار انگیزه های شیطانی یکی از عوامل مهمی بود که این حرکت رو به انحراف کشید. خب در کنار این حرکت، حرکت دیگری که انجام شد این بود که بعد از اینکه در انقلاب فرهنگی دانشگاه ها بسته شد برای حدود یک سال و بعد یک شورایی به نام ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل شد برای اینکه برای بازگشایی دانشگاه ها فکری بکنند و برنامه‌ای بریزند، به امر حضرت امام فرمودند که رشته های علوم انسانی دانشگاه فعلا باز نشد. با استفاده از علمای حوزه رشته های علوم انسانی بازسازی بشه و به تدریج رشته ها در دانشگاه بازگشایی بشه. خب به دنبال اون و تمهیداتی که در جامعه مدرسین و در تعامل با ستاد انقلاب فرهنگی اندیشیده شد، آیت الله مصباح به عنوان مسئول این کار معرفی شدند و یک دفتری به نام دفتر همکاری حوزه و دانشگاه تأسیس شد برای بازسازی علوم انسانی که اگر اولی یعنی دفتر تحکیم وحدت، اون حرکت اولی که زیر نام وحدت حوزه و دانشگاه راه افتاد، اگر اون بیشتر جنبه عملیاتی و عاطفی و اینها داشت، این حرکت دوم جنبه معرفتی داشت. یعنی برنامه این بود که علوم انسانی موجودی که در دانشگاه تدریس میشه، نظریاتی که ترجمه شده و بیش از 90% ترجمه و تقلیدی است و در دانشگاه تدریس میشه، اینها بیاد محک بخوره با معارف اسلامی، حق و باطلش از همدیگه تفکیک بشه و زمینه‌ای فراهم بشه که بشه دانشجویی که وارد این رشته ها میشه در دانشگاه بتونه علاوه بر اینکه حالا با حرفای غربی ها مواجه میشه، هم با یک نگاه انتقادی اونها رو بررسی بکنه، محققانه برخورد بکنه و هم در مقابلش اونجایی که نظر اسلام با اونها مخالف هست، نظر اسلام رو هم آشنا بشه. خب این دفتر همکاری حوزه و دانشگاه یکی دو سالی، شاید یک سال و نیم تقریبا ادامه پیدا کرد، منتها چون کسانی که در ستاد انقلاب فرهنگی و مسئول برنامه ریزی ها و تخصیص بودجه ها و اینها بودند اعتقادی به این مسئله نداشتند، این به اصطلاح برنامه رو به هم زدند. اساتیدی که از دانشگاه توی این دفتر مأمور به خدمت بودند اینها رو به دانشگاه ها فراخوان دادند، از این دفتر بیرون کشیدند و در واقع کار دفتر رو لنگ کردند. البته دفتر با نیروهای داوطلب حوزوی و بعضی از نیروهای دانشگاهی که داوطلبانه بدون چشم داشت می اومدن همکاری میکردند ادامه پیدا کرد. منتها خب خیلی کارش ضعیف شد و نه بودجه ای داشت و نه نیروی انسانی که بخواد این کار رو ادامه بده. خب من از قصه‌گویی و تاریخچه و اینها عبور کنم. فکری که حالا این که بعد این مسئله در شکل مؤسسه امام خمینی ادامه پیدا کرد و به این نتیجه رسیدند که ما کسانی رو تربیت کنیم که هم در علوم انسانی در حد یک صاحب نظر علوم انسانی اطلاعات داشته باشن و هم در علوم اسلامی در حد یک مجتهد متجزی حد اول بتونن نظر اسلام رو در موضوعات علوم انسانی از منابع اصلی عقل و کتاب و سنت و اینها استخراج بکنند، ما باید نیروهای تربیت کنیم که این دوتا ویژگی رو داشته باشن. خب چون موضوعی که برای عرایز بنده تعیین فرمودند وحدت حوزه و دانشگاه و تولید علوم علم دینی بود، یه مقدارم راجع به این مسئله علم دینی توضیح بدم. بله، ما با علوم انسانی این مشکل عمده رو داریم که در علوم انسانی رایج نظریاتی وجود داره که عمدتاً از غرب و شرق آمده و در جای دیگری تولید شده بر اساس یه سری مبانی جهان شناختی، انسان شناختی، ارزش شناختی، دین شناختی خاص خودشون تولید شد. به حد اقلش این است که صحیح و غلط درش هست، حق و باطل با هم مخلوطه. حد اقلش این. بنابراین برخورد ما با این علوم باید برخورد یک محقق و یک صاحب نظر باشه، ببینیم که کدومش درسته کدومش غلط هست و هر چیزی رو با دلیل و با تحقیق بپذیریم. اما مسئله در علوم انسانی بیش از این هست. ما در علوم انسانی چون که موضوعمون انسان هست و یکی از مهمترین اهداف علوم انسانی این هست که با شناخت انسان و روابطش و ویژگیهاش بتونن اون رو راهبری کنن، جهت‌دهی کنن، رفتارهای فردی، رفتارهای اجتماعی، اعم از اقتصادی، حقوقی، تعلیم و تربیت، روابط بین الملل، اینها رو به سمتی هدایت کنن و جهت دهی کنن که اون اهدافی که به نظر اون صاحب نظر درست هست و مهم هست اون اهداف تأمین بشه. خب در اینجا شناخت انسان و به همون اندازه اهمیت داره شناخت هدفی که باید بهش برسه انسان که او رو هدایت کنیم که به کجا بره، چه اهدافی تأمین بشه با این حرکات و روابط اجتماعی که ما تنظیم میکنیم. این مسئله خیلی حساسی است. خب ما در محافل علمی امروز با دو تا پدیده مواجهیم که اینها ساخته و پرداخته محیط فکری و فرهنگی غرب در چند قرن اخیر. شاید اون چیزی که میشه تمام این ویژگی ها رو در یک کلمه خلاصه بکنیم این است که بگیم ویژگی تمدن غربی و ویژگی فکر و فرهنگ غربی سکولاریزمه. سکولاریزم به معنای جدا کردن حیات دنیوی از حیات اخروی. عده‌ای اصلا اعتقاد به آخرت ندارن، خب خیالشون راحت. خیلی از نظریاتی که در علوم اجتماعی به خصوص جامعه شناسی مطرح هست بر اساس جهانبینی الحادی است. متفکرینشون بسیارشون مارکسیست هستن و حالا اصطلاحاً میگیم غربی، علوم انسانی غربی، ولی اینا در واقع شرقی هن، یعنی غرب مارکسیستی. خب اینها که اصلاً آخرت رو قبول ندارند و خیالشون راحته و دنبال همین هستند که در این زندگی دنیا باید چه کار بکنیم تو این 60-70 سالی که زنده هستیم. کسانی هم هستند که به آخرت اعتقاد دارن فل جمله، حالا علا مراتبه ها، ولی آخرت رو به عنوان یک ساحتی جدای از زندگی دنیا قبول دارن. این ربطی به دنیا نداره. بله، ما بعد از اینکه مردیم و در یک عالمی زنده میشیم، دوباره یه زندگی جدیدی از نو شروع میکنیم. اما اینکه اینجا چه میکنیم هیچ ربطی نداره به اینکه در اونجا چه اتفاقی میفته. پس تفکیک میکنن بین زندگی دنیا از زندگی آخرت. مولودش میشه علم سکولار و دین سکولار. علمی که فقط موضوعش زندگی این دنیاست، دنیای مادی، هدفش هم این هست که ما در این دنیای مادی چه منافع مادی بیشتری نصیب خودمون بکنیم. اون طرف قضیه هم میشه یک دین سکولار، یعنی دینی که فقط دغدغش این هست که برای آخرت رو بشناسیم مثلا، و احیانا اگر غیر از مسائل دنیوی و مادی موجودات دیگری مثل خدا و اینها رو هم قبول کردیم، برای ارتباط با اون موجود هم کارهایی رو انجام بدیم. حالا مثلا یک شنبه ها بریم کلیسا یا نون و شرابی از دست کشیش بخوریم که آخرتمون هم آباد بشه. اما از کلیسا که اومدیم بیرون دیگه تو مسائل زندگی کاری به آخرت نداریم، کاری به دین نداریم، دین حق دخالت هم نداره. پس سکولاریسم هم شامل کسانی میشه که دین رو یک توهم، یک امر خرافاتی میدونن، که میگن خب حالا یه عده مردم دوست دارن خرافات رو قبول بکنن، آزاد باشن، بذار خرافات. دوست دارن که یه روز در هفته شون برن توی کلیسا مثلا آواز بخونن، برن تا وقتی که به دنیای ما ضرر نمیزنه باش. طوری نیست. و اما از کسانیست که اصلا آخرت رو قبول ندارن و به عنوان یک امر موهوم و چیزی که نباید اصلا بهش اعتنا کرد تلقی میکنه. نتیجهش درباره علم مساویه، که علمی که تولید میشه برای این که ما جامعهمون رو و افراد رو چگونه برنامه ریزی کنیم که اهدافمون تأمین بشه، این برنامه ریزی ها ربطی به دین نباید داشته باشه. دین حق دخالت تو این زمینه ها رو نداره. خب این مسئله چیزیست که محصول غرب، حالا غرب جغرافیایی نه، غرب تفکری و فکری و فرهنگی، و با انقلاب اسلامی و اون آگاهی که حضرت امام نسبت به دین به ما داد و اون ابعاد فراموش شده دین رو احیا کرد، این طرز فکر با این طرز فکر امام در تضاد. دین سکولار یعنی دین کاری به دنیا نداشته باشه، به مسائل دنیوی نداشته باشه. علم سکولار یعنی اینکه علم به مسائل اخلاقی یا اونجایی که حتی علم توصیه میکنه که باید این کارو کرد، نباید این کارو کرد، ربطی به دین نداره. حتی اگه مخالف دین هم باشه، این علمه، این علمیه، علم ثابت کرده، علم ثابت کرده. علم اقتصاد در طول 400 سال اثبات کرده که بدون بهره بانکی نمیشه رشد و توسعه داشت. با عدد و رقم و دو دو تا چهار تا هم برای شما اثبات میکنن. حالا شما هی بگید که روایت داریم، آیه داریم. آیه و روایت ربطی به علم نداره. علم اقتصاد اینه. شما اگه میخواید اینو رد بکنید، باید با همون روش اقتصادی بیاید بگید که چرا این غلطه. اینکه این آثار اخروی داره، آثار معنوی داره، انسان را از خدا دور میکنه، سعادت اخروی آدم رو خراب میکنه، اینا علم نیست، اینا منبره. شما به رو منبر برای عوام منبر برید، اما تو دانشگاه و توی کتاب علمی جای این حرفا نیست. علم روشش تجربه است، روشش محاسبات دقیقه. شما اگه تو این زمینه حرفی دارید بفرمایید، ما هم گوش میکنیم، حالا یا قبول میکنیم یا رد میکنیم. ولی اینکه بخواید بگید چون دین اینجوری میگه پس باید علم هم تابع باشه، این حرف غیر معقولیه، غیر علمیه. خب این در منظومه فکری امام نمی گنجه. پس مشکل ما با علم جدید، مشکلی که ما در علم جدید تشخیص میدیم و باش مشکل داریم، علمی است که میخواد زندگی انسانها رو برنامه ریزی کنه و جهت بده. با اون علوم انسانی است. امروز چیزی که برای اداره جامعه در ساحت‌های مختلف، زمین‌های مختلف به کار گرفته میشه، اسمش رو گذاشتن علوم انسانی. حالا ما چه دوست داشته باشیم، چه نداشته باشیم، چه بپسندیم یا نه، به اینها میگن علوم انسان. این علوم انسانی این ویژگی کلی رو دارن که با تمام نظریات متضادی که درش وجود داره، با همه روش‌های مختلفی که درش تعریف شده و اختلاف نظرهایی که درش دارند، بر سر این مسئله همشون توافق دارن که علوم انسانی باید جدای از دین دنبال بشه و به حل مسائلش بپردازه. حالا حتی روش های تجربه گراها همین حرف رو میزنن، ضد تجربه گراها در علوم انسانی هم در این مسئله باهاشون موافقن. این که ما هدف رو از کجا بیاریم؟ وقتی یک اقتصاددان میگه که من هدفم اینه که ثروت رو در جامعه زیاد کنم، حالا یا ثروت در جامعه به طور کلی یا ثروت برای افراد. اسم علم اقتصاد خاصیتش اینه که اگر شما بدونید و درست به کارش بگیرید، شما فرد ثروتمندی میشید. یا حالا طبق یک نظریه سوسیالیستی و مارکسیستی، اگر این فرمول رو به کار به فرمول ها رو به کار بگیریم، جامعه ثروتمندتر و مرفه تر و به قول اونا عادلانه تری میشه. خب وقتی سوال میکنیم که اون هدف رو از کجا شما تعیین میکنید؟ کی گفته که هدف ثروتمندتر شدنه؟ میگید برای مثلا روانشناسی یا تعلیم و تربیت ما هدفمون اینه که افرادی رو تربیت کنیم که شهروندان خوبی باشن. شهروند خوب یعنی چی؟ یعنی دعوا نکنن، شلوغ نکنن، همکاری بکنن، با دیگران بسازن، خوش اخلاق باشن، تابع قانون باشن. از این ویژگی ها، این میشه شهروند خوب. هدف تعلیم و تربیت هم تربیت یه همچین آدم هاییست. خب میگیم شما این هدف رو از کجا آوردید؟ اکثرا میگن که این هدفیه که جامعه تعیین میکنه. چیزی نیست که ما بشینیم فکر کنیم، استدلال کنیم که باید هدف رو این قرار داد. نه، ما توی جامعه ای به دنیا آمدیم که این ایدئالش اینه. حالا اگه شما توی جامعه دیگری ایدئال دیگری دارید، خب برید فکر کنید اون ایدئال چجوری میتونید به دست بیارید. بنابراین سیستم و نظام اقتصادی کاپیتالیستی و سرمایه داری هدف نهاییش این است که افراد ثروتمندتر بشوند. راهش چیه؟ راهش اینه که قوانینی رو بگذرونند که کارگران رو، کارمندان رو محدود بکنن، دست سرمایه‌داران رو باز بگذارند که بتونن ثروتشون افزوده بشه. به کارگرا و کارمندا اون مقداری حق بدن و باهاشون راه بیان که خوب کار بکنن. در مقابلش یه نظام اقتصادی سوسیالیستی هست که اون میگه که نه، این غلطه. این هدفی که شما توی اون جامعه در نظر گرفتید، ما به نظر ما هدف ما این است که افراد جامعه با هم برابر باشن. این ایدئال. حالا برای اینکه این کار تحقق پیدا کنه چه کار کنیم؟ مثلا راهشون این بوده که همه اموال رو بدیم دست دولت و هیچ کس مالک هیچی نباشه، دولت به طور مساوی بین همه تقسیم کنه، برای همه یه خونه های مثل هم بسازه، به همه یه کوپن در اول ماه بده. شما هر کسی حق داره که مثلا در ماه فرض کنید که 20 نون سنگک بگیره بخوره، اینقدر کیلو گوشت بگیره، اینقدر شیر بگیره، همه مساوی. چرا؟ چون هدف و ایدئال رو در اونجا تساوی قرار داده. حالا اینکه در عمل چه کار کردند و چه کار میکنند بماند، ایده و نظریه این بوده. در اسلام ما هیچ کدوم اینا رو قبول نداریم. اصلا اصلش رو قبول نداریم که هدف رو جامعه تعیین میکنه و بستگی داره شما تو چه فرهنگی باشید. فرهنگ هرچی گفت همون خوبه، هرچی مردم قرار گذاشتن اون خوبه، بریم راهش رو پیدا بکنیم. اسلام میگه که اون هدف رو هم باید بشناسید. اون هدف هم یه هدف واقعیه. اینجور نیست که ما قرار بذاریم که اینجوری باشه، توی جامعه دیگه قرار بگذارن چنان باشه. شما باید برید بشناسید که خدا برای چی شما را آفریده. اون یه هدف واقعی است که همونطوری که شما میرید بشناسید که آب از چند تا مولکول تشکیل شده، یه واقعیت است. شما ممکنه اونو درست بشناسید، ممکنه از غلط بشناسید. اگه شما غلط شناختید اون واقعیت عوض نمیشه. شما اگر فکر کردید و به این نتیجه رسیدید که آب مثلا از کلسیوم و سدیم تشکیل میشه، نتیجهش این میشه که وقتی این کار رو کردید آب به دست نمیارید، موفق نمیشید، چون شما واقعیت رو نمیتونید عوض کنید. هدف زندگی انسان هم و ایدئال زندگی انسان هم یه واقعیتی است. انسان آفریده شده برای رسیدن به یک هدف معینی. اگه شما اونو درست نشناختید عمرتون رو هدر دادید. پس برای تعیین اینکه اون نقطه نهایی که تعیین کننده است که ما زندگیمون رو بر چه اساسی پایه‌گذاری کنیم، چه روش‌هایی رو توصیه کنیم، چه دستورالعمل‌هایی رو عمل بکنیم، چه در زمینه اقتصاد، چه در زمینه حقوق، چه در زمینه بین الملل، چه در زمینه سیاست داخلی، چه در زمینه تعلیم و تربیت، خانواده، اون چه که تعیین کننده است برای اینکه ما در هر کدوم از این زمینه‌ها چه خط مشی رو در پیش بگیریم، سبک زندگیمون رو چگونه ترتیب بدیم، چه قوانینی رو تصویب کنیم، اون همون نقطه نهایی است که جهت میده به همه اینها. اون رو باید بریم بشناسیم. و اون راه شناختش همون راه شناخت بقیه حقایق، همونطور که شما خدا رو با عقلتون اثبات میکنید، با عقلتون هم باید کمک بگیرید برای شناختن اون نقطه نهایی و کمال نهایی انسان. همونطوری که در جایی که عقل کارایی نداره شما باید از بقیه ابزارهای معرفتی استفاده کنید، در اون جایی که امر تجربی است باید تجربه کنید، در اون جایی که امری است مربوط به ماوراء عقل و تجربه باید از وحی کمک بگیرید، در اینجا هم برای شناخت اون هدف نهایی انسان از همه ابزارهاتون باید استفاده کنید، چون این تعیین کننده تمام مسیر زندگی شماست. و به علاوه که اون چه که در این دنیا انجام میدید رابطش با آخرت یک رابطه مستقیمه. مسئله تجسم اعمال در آخرت یعنی این که اون چه که شما در این زندگی محدود دنیا انجام میدید عین همون در آخرت مجسم میشه برای شما و اونه که سعادت و شقاوت ابدی شما رو رقم میزنه. و اینکه دنیا از دنیا مزرعه الاخره، این رابطه تولیدی بین اونچه که ما در این دنیا انجام میدیم با اونچه که در آخرت نصیبمون میشه رو به بهترین شکلی ترسیم میکنه و این دقیقاً 180 درجه مقابل سکولاریسمه. سکولاریسمی که مبنای علوم انسانی غربی است. حالا من فرصتی نیست که اشاره بکنم، شاید خود دوستان هم اجمالاً مطلع باشن راجع به اصل تاریخچه پیدایش علوم انسانی که سعی این علوم چطور شد که به وجود اومد، چطور شد که در مثلا قرن 17 16 و 17 یه عده به فکر افتادن که ما یه علمی داشته باشیم به نام جامعه شناسی، یه علمی داشته باشیم به نام روانشناسی، یه علمی به نام اقتصاد، چطور قبلش احساس نیاز نمی کردن. و این همون مقطعی بود که دین رو از صحنه جامعه گذاشتن کنار و گفتن ما خودمون میخواییم بفهمیم، خودمون زندگیمون رو اداره کنیم. مبنای علوم انسانی غربی بر اساس سکولاریز و جدایی دین از دنیا بنا شده. بنابراین وقتی ما از علم دینی یا اسلامی سازی علوم انسانی صحبت میکنیم، عمدتاً ناظر به این وجه افتراقی است که بین علوم رایج و نظریات رایج در علوم انسانی با اونچه که اصول و مبانی اندیشه اسلامی وجود داره. بنابراین ما نیاز هست که اصول و مبانی این علوم رو ابتداءً واکاوی کنیم، بر اساس مبانی اسلامی پایه‌های این علوم رو مستحکم کنیم و بعد بر اساس اون مبانی مسائل این علوم رو بریم دنبال حل کردنش. البته ممکنه که اونچه که دانشمندان غربی و شرقی و شمالی و جنوبی در این زمینه‌ها در طول صدها سال انجام دادن، حرف‌های حقی هم توش باشه. از پذیرفتن حقی که اثبات شده هست با روش درستی قابل اثبات هست ابایی نداریم، همونطور که در فلسفه در علوم دیگه علمای ما همینجور مشی کردن. در فقه ما بسیاری از مسائل فقهی ابتداعا اهل سنت روش کار کردن، بعد فقهای شیعه هم رفتن بررسی کردن، دیدن که ما هم با اونا موافقیم، اهل بیت هم همون حرفا میزنن و پذیرفتن. اونجایی که اختلاف نظر هست، چه در مبانی، چه در روشها، چه در منابع، چه در استنتاجات، خب اونجا رو قبول نکردند و حرف خودشون رو زدن. البته یه سری مسائلی هم هست که برای اونا مطرح نبوده، برای ما به عنوان یک مسلمان بر اساس مبانیمون مطرحه، باید اونها رو خودمون ابداع کنیم، مسئلهش رو مطرح کنیم و راه حل براش پیدا کنیم. یه سری مسائلی برای اونا مسئله بوده، برای ما اصلا مسئله نیست. اونا بر اساس نگاه خودشون و ارزش‌های خودشون این براشون مهم بوده یا یه معضل بوده که باید حلش میکردن. ممکنه بر اساس نظر اسلام، بر اساس مبانی ما اصلا این مهم نباشه یا اصلا معضل نباشه. خب ما کاری به اون نداریم، اونو از علممون خارج میکنیم. اما مهمترین بخش هایی که در علوم انسانی ما باید بهش بپردازیم و برای ابداع نظریه، برای تولید علم به یه تعبیری در این زمینه ها باید روش سرمایه گذاری کنیم، یکی در اون جنبه شناخت انسان و ابعاد وجودی انسان و تأثیراتش توی مسائل و راه حل هایی است که در علوم انسانی خودش رو نشون میده، و یکی هم در بخش دستورالعمل‌ها و به اصطلاح علوم دستوری یا توصیه‌ای یا هنجاری یا اسامی دیگری که براش می‌ذارن، اونجایی که این علوم می‌خوان راهبری کنن، رفتارها رو شکل بدن، برنامه ریزی بکنن، سیاست گذاری کنن برای جامعه، برای فرد، که تو باید این کار رو بکنی، اون کار رو نباید بکنی، این کار خوبه، اون کار بده، ارزش گذاری بکنن. در اینجا هم مسئله هدف خلقت انسان و کمال نهایی که انسان باید بهش برسه اینجا خیلی تعیین کننده است. اینجا هم ما به اصطلاح یکی از بزنگاه‌های مهم است که ما در علوم انسانی باید خیلی روش کار بکنیم و تکیه بکنیم. عذرخواهی میکنم از اینکه وقت شما رو گرفتم، مخصوصا خدمت اساتید معظم. انشاءالله که خداوند توفیق بده به ما که در مسیر صحیح با انگیزه ها و اخلاص زیاد و قوی و تلاش و همت والا بتونیم یک گوشه کوچکی از این کار رو بردوش بگیریم و بخشی از اون هدف متعالی حضرت امام رضوان الله علیه و نظام جمهوری اسلامی که برای تحقق دین در زندگی پایه‌گذاری شد رو بتونیم گوشه از این بار رو برداریم.